ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401 برابر با 4 فوریه 2023 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما طبق روال همه مجلات خبری در رادیو فردا، ابتدا میریم به سراغ آخرین خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو ماست.
با سلام. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی جمعه شب با انتقاد دوباره از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانه‌ای کردن آن را غیرحرفه‌ای عنوان کرد. محمد اسلامی با اشاره به گزارش بازرس آژانس از تأسیسات فوردو آن را اشتباه دانست. پیشتر نیز ایران بارها با انتقاد از گزارش‌های آژانس رافائل گروسی، مدیر کل این سازمان را به سیاسی کاری متهم کرده بود. این در حالی است که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در تغییر ترکیب سانتریفیوژهای خود در بیانیه مشترک اعلام کردند که این تغییرات با تعهدات پادمانی ایران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مغایرت دارد. با گذشت 3 روز از انتشار تصاویری از کاهش شدید وزن فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی زندانی، واکنش‌ها به این تصاویر و نامه او همچنان ادامه دارد. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، نوشته است: حیات موکلم فرهاد میثمی با خطر جدی روبروست. نخبگان، فرهیختگان و وارستگان زندان هستند و آدمکشان فرومایه بر تخت حکمرانی تکیه زدند. نیلوفر حامدی، روزنامه نگار زندانی، نیز در پیامی از فرهاد میثمی خواسته است دست از اعتصاب قضا بکشد. زهرا رهنورد، فعال سیاسی که از اسفند 89 در حصر خانگی به سر میبرد، فرهاد میثمی را نماد ملت ایران و اعتراضش را فریاد ملت ایران خوانده است. شاهزاده رضا پهلوی نیز جسم نزار فرهاد میثمی را نماد دیگری از ظلم بیکران رژیم جمهوری اسلامی قلمداد کرده و نوشته است: او باید بماند و ایران آزاد فردا را با پوست و گوشت خود تجربه کند. در ادامه روند اخراج کادر علمی در دانشگاه‌های ایران پس از اعتراضات سراسری، حکم بازنشستگی اجباری 9 استاد دانشگاه آزاد هفته گذشته صادر شده است. این اساتید از دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی بودند و همگی پیش از موعد بازنشست شدند. بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران، با اینکه دروس ترم جدید این استادان روی بورد دانشکده بوده، به آنها اعلام شده که برای تسویه حساب و انجام فرایند پایان کار به دفتر اداری دانشکده مراجعه کنند. سوسن صفاوردی، یکی از این 9 استاد، در توییتی با اشاره به این بازنشستگی اجباری گفته است که ما 9 نفر بارها با اتهام ضد انقلاب بودن روبرو شده ایم. شرکت مایکروسافت هکرهای شرکت ایمن نت پاسارگاد را عامل حمله هکری به مجله فرانسوی شارلی ابدو معرفی کرد. نفوذ به سیستم‌های مجله طنز شارلی ابدو پس از آن صورت گرفت که این هفته نامه در آذر ماه گذشته مسابقه‌ای برای کشیدن کاریکاتور علی خامنه‌ای برگزار کرد که با استقبال زیادی روبرو شد. در حالی که جمهوری اسلامی با واکنش تند با این مسئله برخورد کرد، یک حساب کاربری اعلام کرد که به اطلاعات 250 هزار سند این نشریه دست یافته است که پس از انتشار شماری از این اسناد، روزنامه لوموند صحت آن را تایید کرد. شرکت مایکروسافت میگوید اطلاعات هک شده میتواند امنیت مشترکان این نشریه را به خطر بیندازد. و خبر آخر این که جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان موسیقی دانشگاه‌های ایران روز جمعه در بیانیه‌ای جشنواره حکومتی فجر را تحریم کرده و آن را دهنکجی حکومت به مردم داغدار ایران خواندند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به سرکوب گسترده جنبش زن زندگی آزادی نوشتند که با وجود کشتار حداقل 500 تن از هم‌میهنان و اجرای حکم ارتجاعی اعدام برای تعدادی از جوانان آزادی خواه وطن، شرکت در این جشنواره هیچ توجیهی ندارد.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. گفتگوی داریم با رضا علی جانی در رابطه با تداوم اعتراضات در ایران. از هشدار آمریکا و ترویکای اروپایی و بیانیه مشترکشون در مورد غنی سازی با درصد بالا در فوردو میگوییم. و رضا خندان فعال حقوق بشر از وضعیت جسمی فرهاد میثمی میگوید. برای شنیدن این گزارش ها همراه ما بمانید. همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم، اما با توجه به همزمان بودن تداوم اعتراضات با سالگرد انقلاب حکومتی می‌بینیم که اعتراضات مردمی رنگ و بوی دیگری به خودش گرفته و همچنان تداوم داره. در همین زمینه رضا علی جانی فعال سیاسی و کنشگر سیاسی هم همراه با ما هستن. آقای علی جانی به شما سلام می کنم. در رابطه با این تداوم اعتراضات که بعد از یک مدتی فکر می کنم شاید کمی سکوت اتفاق افتادش، رنگ و بوی دیگری گرفته اعتراضات، در این مورد به ما بگین.
با سلام، اجازه بدید با استفاده از تعبیر دکتر سعید مدنی، یعنی جنبش، جامعه جنبشی بحث رو شروع بکنیم. جامعه ایران یه جامعه جنبشی است، یعنی جامعه است که با بحران‌های عدیده‌ای مواجهه. حکومت مرتب بر این بحران‌ها می افزاید از یک طرف، از طرف دیگه هیچ راهی برای تغییر و اصلاح امور باز نمی کنه. جامعه مرتب شکافش با حکومت در عرصه‌های مختلف معیشتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تشدید میشه و این رمز جامعه جنبشی و اعتراضاتی است که 3-4 ماه در ایران در جریانه. حالا بازم استفاده بکنم از تعبیری که آقای مدنی در نوشته اخیرش که از زندان بیرون داده، این اعتراضات و این جنبش ها گاهی اوقات حالت آشکار و شدید دارن و گاهی اوقات دچار نهفتگی میشن، ولی همیشه وجود دارن. حالا در این 3-4 ماه هم ما شاهد این فراز و نشیب بودیم، یعنی بر اساس شدت سرکوب اعتراضات از خیابان‌ها در بعضی جاها مهار شده، به جز مثلا استان سیستان و بلوچستان که 18 هفته است داره ادامه پیدا میکنه. اما اشکال دیگری این جامعه جنبشی از خودش بروز میده، مثل شعار نویسی، مثل آویختن پلاکارد و آویز از پل‌ها، مثل آتش زدن بنرها. حالا در سالگرد دهه فجر هم گویی مردم اون خشم پنهان و انباشته خودشون رو در آتش زدن بنرهایی که میخواهد در این شرایط فلاکتبار زندگی به زور شادی رو به اصطلاح نوید بده، به زور جشن بگیره، این رو نشون میده. تا حدی که بچه های مدرسه‌ای هم به بلندگویی که داره شعر و آواز مثلا شاد پخش میکنه و میخواهد جامعه رو عادی سازی بکنه، سنگ و چوب میپرونن و این نشونگر خشم و نفرتی است که حکومت، مردم از حکومت اصلاح ناپذیر دارن. و به گمان من این سرکوب ها هم نتوانست جامعه رو سیاست دودایی بکنه، یعنی جامعه سکوت بکنه، یک نوع سکوت امنیتی و قبرستانی رو بر جامعه حکمران حکم فرما بکنه. ما میبینیم از مطب یه پزشک گرفته، از یه داروخونه گرفته، از تو اداره گرفته، از تو اتوبوس گرفته و در اقصانوات کشور و از هر شرایطی که یک امنیت حداقلی داره، مثل مراسم 7 و 40 یا نهاد نماز جمعه در سیستان و بلوچستان که حکومت به هر حال داعیه دینی داره و به سادگی نمیتونه این نهاد رو باهاش برخورد بکنه، همون گونه که در حکومت‌های لیبرال مثلا نمیتونن مؤسسات حقوق بشری رو تحت فشار شدید قرار بدن. مردم از هر فرصت و شرایطی که فراهم میشه برای فوران خشمشون استفاده میکنه.
آقای علیجانی، در سالگرد انقلاب اسلامی یا به تعبیری همون سالگرد حکومتی هستیم و 5 ماه هم از اعتراضات سراسری مردم میگذره و ما دیدیم که مردم به خیابان‌ها آمدند و در حال حاضر هم خشم مردم از حکومت به شکل‌های مختلفی همونطور که گفتین نمایان هست و پیداست. پیام این اعتراضات همزمان با سالگرد انقلاب به حکومت چیه و حکومت باید چی رو بشنوه از مردم؟
ببینید، حکومتی که خودش برخواسته از یک انقلاب علیه شرایط موجود بوده، خودش دایه این رو داشته که اگر نسل‌های گذشته ما قانون اساسی نوشتن که به حال به شرایط ما نمیخوره، ما هم حق داریم انقلاب بکنیم، ما هم حق داریم اون قانون اساسی رو نخواهیم. یعنی با همون منطقی که این حکومت آمده باید با همون منطق بره، ولی این حکومت گوشاش تنگینه، این حکومت منافع اولیگارشاش اجازه نمیده، این حکومت خونریزه و قساوت قلب داره، یک رهبر لجباز داره، یعنی یک اقلیت ناچیزی با بهره برداری از پول نفت و سلاح سرکوب میخوان یک اکثریتی رو زیر سیطره خودشون بگیرن و این شدنی نیست، این دوام آوردنی نیست. این تجربه تاریخی رو بارها و بارها چه در ایران چه در همه جای دنیا ما دیدیم که جمله معروفی است که میشه به سرنیزه تکیه داد اما بر اون نمیشود نشست. اگر این امکان داشت که حکومت به نوبت اینها نمیرسید. الان سید علی خامنه‌ای نه تنها مصلحت کشور و مردم بلکه حتی مصلحت نظام خودش رو هم بازیچه امیال و توهمات و لجبازی های خودش گرفته. ما میبینیم در جنبش اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، بسیاری از خواص نظام هم با خامنه‌ای همصدا نیستند. تحلیل های بی پای اساس او که این جنبش ها و این اعتراضات اختشاش ناشی از تحریک خارجی هاست رو اکثر نیروهای حتی درون نظام، حتی ولایی و اصولی را نپذیرفتند. ما شاهد ریزش وسیع حکومت هستیم، شاهد بی انگیزگی نیروهای سرکوب هستیم. خامنه‌ای میاد در سخنرانی که برای هواداران خودش میکنه آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا رو مطرح میکنه که غمگین نباشید، نترسید و میخواد دلداری بده و اینها علامت پوسیدگی و فروپاشی تدریجی این حکومت هست که مردم هم با اراده خودشون اون رو تصریح خواهند کرد. دیروزود داره ولی سوخت و سوز نخواهد داشت.
سپاسگزارم رضا علیجانی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران همراه با ما بودند. اما انتشار تصاویری از وضعیت جسمی فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، پس از اعتصاب غذا واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته. در تصاویری که منتشر شد از آقای میثمی، او با جسمی تکیده در حالی که استخوان‌ها و دنده‌هایش بیرون زده دیده میشه. در همین زمینه رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم بشنویم.
آقای میثمی از 10 مهر ماه طی نامه‌ای کنشی رو آغاز کرد و خواسته‌هایی رو مطرح کرد که از اون تاریخ از خوردن غذا خودداری کرده. بیشتر منظورم غذای جامده، مایات استفاده می کرد غیر از چند روزی که به دلیل انتقال ایشون با ضرب و شتم به انفرادی که حتی آب و داروهاش هم استفاده نمی کرد به مدت 4-5 روز. اما در مجموع بیشتر غذاهای جامد نمی خورد. خودشون ابا دارن که بگن اعتصاب غذا، میگن این کاری که من دارم میکنم اعتصاب غذا نیست، امساک از غذا خوردنه. ولی به هر حال اسمش رو هر چی بذاریم، خب نتیجهش شده این شرایط جسمی که ایشون داره و الان چیز حدود 49 تا 50 کیلو وزن داره. در نظر داشته باشید که آقای میثمی با توجه به قدش قاعدتاً باید 78 کیلو وزن داشته باشه، بعد به ورود به زندان هم توی همین رنج بوده. اما زمانی که این کنش رو آغاز کرد 10 مهر ماه 62 کیلو بیشتر نداشت، یعنی زیر حالت نرمال بوده و در این مدت بسیار وزن کم کرده و طبیعیه که اون تصاویری که منتشر شده، تصاویر خودش گویای همه واقعیت ها هست و همچنان مصممه که ادامه بده تا به خواسته هاش برسه و حتی اگرچه ممکنه از بزمه خیلی ها خواسته ها قابل برآورده شدن نباشند یا هر اتفاقی بیفته تا آخرش ایستاده. مسئولیت جان زندانیان طبعا با سازمان زندان ها بر قوه قضایی است، نه تنها سلامتی جسمی بلکه تأمین حداقل نیازهای جسمی، روحی و هر نوع امکاناتی که برای زیست یه انسان نیاز هست قوه قضایی باید در اختیارش بذاره، باید شرایطی رو فراهم بکنه، شرایط دادرسی عادلانه فراهم بکنه که زندانی مجبور نشه که در اعتراض به یه حق خیلی خیلی ساده و ابتدایی چه خودش چه هم بندیانش و چه حتی دیگر شهروندان مجبور بشه که دست به اعتصاب قضا بزنه و خب طبعا سلامتیش به خطر بیفته، جانش به خطر بیفته. همه اینها به لحاظ حقوقی دست قوه قضاییه و سازمان زندان هاست، اما در مفهوم عامش حکومت ها هستن که به ویژه تو بحث زندانیان سیاسی کل ساختار حکومت مسئول جان افرادی است که گروگان هستن در دست اونا.
رضا خندان فعال حقوق بشر از وضعیت جسمی فرهاد میثمی برای ما گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بیش از 600 چهره دانشگاهی از قوه قضاییه ایران خواستند که هرچه سریع‌تر و بدون قید شرط دکتر سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر، آزاد بشه و به اتهامات واهی علیه او پایان داده بشه. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب‌های چون اعدام در ایران، اعتیاد در ایران و خشونت علیه کودکان کار، از 26 اردیبهشت ماه در زندان به سر میبره. کیانوش فرید در این مورد گزارشی داره که با هم میشنویم.
شماری از دانشگاهیان ایرانی در کمپینی آنلاین خواهان آزادی سعید مدنی، جامعه شناس شناخته شده زندانی در ایران شدند. در بخشی از متن درخواست این کمپین که نزدیک به 600 نفر آن را امضا کردند آمده: ما گروهی از دانشگاهیان ایرانی به شدت نگران اقدامات جمهوری اسلامی در کنترل و سرکوب دانشگاهیان در ایران هستیم. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سعید مدنی و اطمینان از دسترسی او به خدمات پزشکی هستیم. دادگاه انقلاب اسلامی ایران سعید مدنی را به اتهام تشکیل و مدیریت گروه‌های ضد انقلاب و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران به 9 سال زندان محکوم کرده است. مصادیق اتهامات مطرح شده علیه سعید مدنی عمدتاً مطالب او در توصیف و تبیین وضع موجود جامعه ایران از جنبه‌های گوناگون در عرصه عمومی مطرح شده است. اما سوال این است که چرا جمهوری اسلامی حتی از کسانی که به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، یعنی از طریق کتاب و نوشته، منتقد برخی شرایط هستند میترسد و آنها را روانه زندان میکند؟ دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
در حقیقت ترس از کلمه، یعنی این کسانی که نشستن در ایران و کار میکنن یا چه در خارج، خصوص در ایران، این کلمه هایی که می نویسن و می پراکنن در واقع این حکومت هراس داره. و اضافه کنیم که حکومت نسبت به کسانی که کار جمعی می کنن، نه الزاماً کار جمعی سیاست، هر نوع کار جمعی که در ایران کسی انجام میده که نمونه هاش رو من زندگی شخصی خود من هست، حکومت به اون حساسه و سعی میکنه که در واقع اون رو خونسا کنه و اگر نتوانست در واقع به زندان میاندازه. من فکر میکنم دستگیری شخصیت فرهنگی دانشگاهی مثل دکتر سعید مدنی در چارچوب در حقیقت یک نوع هم ترس از به اصطلاح سرکوب کار جمعیه و یک نوع ترس از این که نفوذ این آدم ها در وضعیت فعلی ایران باعث نشه که اینا بتونن کسانی رو جمع بکنن و یک نوع آینده نگری حکومت درباره خودش داره که اگر اینها باشن در جامعه فعالیت بکنن، کار جمعی در همون حوزه دانشگاهی، فردا روزی میتوانن مؤثر باشن در این جنبش های اعتراضی.
با همه این بگیر و ببندها، اما تمام این فعالین مدنی اجتماعی و سیاسی زندانی همچنان بر عقاید خود باقی میمانند و اندیشه هایشان ادامه پیدا میکنند. هیچ فکری را نمیشود زندانی کرد، اندیشه ها سر بلند میکنند. کاظم کردوانی:
هیچ جای دنیا سرکوب به صورت به اصطلاح نهایی نتونست جواب بده و این حکومت ایران یه چیزی رو باید دقت کرد که من فکر میکنم سطحی ندید، یعنی این حکومت ایران یه چندگانگی که در درون خودش هست و این با همه این سرکوب های حتی درونی خودش، ولی به هر جهت یک نوع چندگانگی در درون خودش داره که این نوع چندگانگی در واقع امکان بروز بیرون آمدن صداهایی از درون خودش رو فراهم میکنه.
سعید مدنی در 26 اردیبهشت سال جاری بازداشت شد و از آن پس تا کنون با قرار بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد. او پیش از این چندین بار در سال‌های 73، 79، 80 و 90 به اتهام‌های سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. سعید مدنی پژوهش‌های دامنه‌داری در حوزه جنبش‌های اجتماعی و همچنین آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری انجام داده است. جنبش های اجتماعی و دموکراتیزاسیون، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام، اعتیاد در ایران از جمله کتاب های این نویسنده هستند، هرچند طی این سالهای اخیر انتشار این آثار در کشور با موانعی نیز مواجه بوده است. آقای مدنی در روزهای اخیر در دوران بازداشت خود نیز مقاله‌ای با عنوان 100 سال و 100 روز نوشته و به نقش مهم زنان و جوانان در اعتراضات اخیر ایران اشاره کرده است.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید. اما آمریکا به همراه آلمان، بریتانیا و فرانسه میگویند تولید اورانیوم با غنای بالا توسط ایران در تأسیسات هسته فردو خطرات مهمی در ارتباط با اشاعه تسلیحات هسته‌ای به همراه داره. در همین زمینه با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این اتفاق میتونه نشانه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران باشه؟
مسئله الان مسئله واقعا برجام نیست، برای که ایران 60% که کاملا خلاف برجام غنی‌سازی انجام میده، بلکه مسئله جدیدی مطرح شده و این که ایران دو آبشار 60% رو به هم متصل کرده و وقتی که یکی از افراد آژانس به صور سرزده بازرسی کرده اونجا رو متوجه این امر شده و گزارش داد. البته ایران تکذیب کرده طبق معمول و باید دید منتظر گزارش های بعدی آژانس در این باره باشیم. مسلماً چون در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی اختلاف نظر هست درباره همراهی کردن با غرب بر سر مسئله برجام و کل برنامه هسته‌ای و عده‌ای موافق هستن که ایران باید حتما به دنبال ساخت بمب بره، و چون آقای خامنه‌ای فعلا تصمیم آخر رو در این رابطه نگرفته، در این بین عمل میشه. غنی‌سازی رو ادامه دادن. البته یادآوری کنم که غنی‌سازی 60% اگر کلیه اطلاعات به آژانس داده بشه خلاف پادمان نیست، بلکه خلاف برجام هستش، ولی این کاری که انجام دادن مسلما خلاف پادمانه، برای که کلیه تغییرات رو باید از قبل به آژانس اطلاع بدن و چیزی که به نظر میرسه به آژانس اطلاع ندادن.
آیا ممکنه ایران با هشداری که از آمریکا و ترویکای اروپایی دریافت کرده روند غنی‌سازی اورانیوم تغییر بده؟
از اونجا که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی به تولید انرژی نداره و ازش به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده میکنه، بستگی به پارامترهای مختلف داره، بستگی به وضعیت جنبش در داخل ایران داره، بستگی به وضعیت سلامت آقای خامنه‌ای و مسئله جانشینیش داره. تمام این مسائل اهمیت داره. البته هشدارهای آمریکا و اروپا هم تأثیر دارند، ولی تنها تعیین کننده نیستند. آقای خامنه‌ای حتی میتونه تا جایی پیش بره که باعث بشه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت بگیره. این هستش که مسئله بسیار پیچیده تر از این هستش. اگر واقعا فقط برای امر تولید انرژی یا امر علمی بود، مسئله راه حل‌های بسیار ساده داشت، ولی جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک ابزار برای تثبیت خودش استفاده میکنه.
در صورتی که تولید اورانیوم بسیار غنی شده در تأسیسات فورد و همچنان ادامه پیدا کنه و ایران پاسخ قابل اعتمادی به سوالات پادمانی آژانس ارائه نکنه، آمریکا و ترویکای اروپایی چه خواهند کرد؟
برای ساختن بمب نیاز هستش که اورانیوم تا 90% غنی بشه. ایران فعلا تا 60% اورانیوم رو غنی کرده و اگر بخواد تصمیم سیاسی بگیره که این رو ادامه بده، در عرض 2 یا 3 هفته میتواند برای ساختن حتی 2 بمب به اندازه کافی اورانیوم 90% غنی شده داشته باشه. البته داشتن اورانیوم 90% غنی شده دلیل این نمیشه که کشور صاحب بمب باشد، بر اینکه پروسه‌ای داره و این پروسه بعدیش میتواند 2 تا 3 سال طول بکشه. آمریکایی ها به نظر میرسه اطمینان دارن که میتوانن جلوی ساخت بمب رو بگیرن بدون اینکه حمله نظامی به تأسیسات بکنن. تشویق میکنن اسرائیلی ها رو به خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران برای عقب انداختن این کار، و به نظرم اگر جمهوری اسلامی غنی سازی رو بالاتر ببره، یعنی به 90% برسونه، دست آمریکا در افکار عمومی جهان و اروپا و اسرائیل باز میشه برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و از طرف دیگه تشویق میکنه اسرائیل رو در خرابکاری‌های بیشتر در سایت‌های هسته‌ای ایران.
صدور چنین بیانیه هایی از سوی آمریکا و ترویکای اروپا چه پیامی رو برای جمهوری اسلامی داره؟
معمولا پیام این هستش که اعتمادی وجود دیگه نداره، پیام این هستش که بسیار دور شدن از برجام، ولی با این حال هم آمریکایی ها هم اروپایی ها هنوز در مذاکرات رو کاملا نبستن. اونها ترجیح میدن که ایران در شرایط ضعیفتری قرار بگیره، برای که هر چه زمان میگذره ایران در وضعیت ضعیفتر قرار میگیره که بتوانن استفاده بیشتری در مذاکرات از جمهوری اسلامی بکنن. متاسفانه آقای خامنه‌ای دست به قماری زده که 20 سال ادامه داره، بازنده اصلش مردم ایران هستن و هیچ بردی در آینده نخواهد داشت و به هر حال به غیر از شکست در مقابل این سیاستی که پیش برده در مورد هسته‌ای راه حل دیگه‌ای برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
گفتگو شنیدید با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه. اما وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 14 بهمن اعلام کرد که 8 نفر از مقام‌های ارشد شرکت پهپادسازی برآورده پارس را تحریم کرده. خزانه داری آمریکا 2 ناو جنگی جمهوری اسلامی رو هم تحریم کرده. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تحریم‌های تازه خزانه داری آمریکا این بار یک شرکت پهپادسازی را هدف قرار داده. شرکت پراورد پارس که خود را یک شرکت تحقیقاتی مهندسی معرفی می‌کند. شرکتی که 30 سال پیش کارش را با طراحی هواپیماهای 2 نفره و 4 نفره برای سازمان‌های دولتی شروع کرد و حالا می‌گوید که بزرگترین سازنده هواپیماهای سبک و فوق سبک در ایران است. پهپاد دست پرتاب عقاب از محصولات تولیدی این شرکت است. حالا اما وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این شرکت با ساخت و آزمایش پهپاد برای نیروی دریایی و هوایی سپاه پاسداران به طور ویژه در توسعه و تولید پهپاد شاهد 171 نقش داشته. آمریکا علیرضا تنگسیری رئیس هیئت مدیره و از فرماندهان نیروی دریایی سپاه را به همراه 7 نفر دیگر از کارمندان شرکت پراورده پارس در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. رایان نلسون، معاون امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در این رابطه گفته نهادهای ایرانی به تولید پهپاد برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی ایران و همینطور ارسال این پهپادها به روسیه ادامه می‌دهند. آقای نلسون گفته آمریکا هم به هدف قرار دادن تمام عناصر برنامه پهپادی ایران ادامه خواهد داد. استفاده گسترده روسیه از پهپادهای انتحاری ایران علیه اهداف غیر نظامی به ویژه زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی اوکراین انتقادهای گسترده جهانی را در پی داشته است. پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا در 11 بهمن 7 شرکت و سازمان ایرانی از جمله شرکت پراورده پارس را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا هم این شرکت را تحریم کرده است.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما به پایان این بخش از مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.